Jun, ven a Jun. سلام مرخ جون.
نگاه کن.
آه منم شنیدم. تو رادیوی ماشین وقتی می اومدم.
خاموش نکن، داشتم نگاه می کردم.
خبر بد دیدن داره.
تو میدونی کار کیه؟
من از کجا بدونم مرخ جون، خود این که داشت میگفت.
اینا که حرف درست نمیزنن. یه تلفن بزن به این دوستات تیمسار میمسارا ببین میدونن.
مرخ جون قربون شکل ماهت برم. یه عده مردن، یه عده سوختن. بعد تو میخوای بینی کار کیه؟ چه فرقی میکنه؟ قیافش رو نگاه کن. آقا ببین یه دستت نیزه، یه دستم سپر.
شوخی نکن، تو آشپزخونه بودم خبرو شنیدم.
آخ منم یه خبری باید به تو میدادم، حواسم نبود. ببین تا 2 دقیقه دیگه اگه من شام نخورم اسمم میره جزو لیست همونا، بعد تو تلویزیون میگن وقت تو میگی دروغه. من که رفتم سراغ شام.
این مملکت چی داره میشه خلعت؟ اصفهان حکومت نظامی شده، آبادان.
اگه از همین تیمسار میمسارایی که میگی بپرسم میگن چیزی نشده که، یه سینما آتیش گرفته.
چرا تا حالا آتیش نگرفته بود؟
کی میگه؟ همین یه ماه پیش تو مشهد سینما آتیش گرفت.
دیگه بدتر. کجای دنیا دیدی توی 2 ماه 2 تا سینما آتیش بگیره؟ مردم زنده زنده تو آتیش سوختن.
آخه قربونت برم، این برنجم دم نکشیده، داره میسوزه و میسوزه. بدبخت، بده من درشو.
با همه چی شوخی میکنی؟
امروز خونه مامانینا بودی؟
بهناز تنهایی رفته، من نرفتم.
پس چطور اینقدر حرفای سیاسی میزنی؟
یعنی چه؟ من دلم برای اون مردمی میسوزه که تو آتیش سوختن.
مردم؟ نمیخواد اینقدر به فکر مردم باشی. شما به فکر خودت و خانوادت باش قربونت برم. بله، بندم میدونم اوضاع خرابه. کی بود بهت گفتم؟ همون موقعی که تازه بگیر بگیره شروع شده بود. گفتم یا نگفتم؟ منم خودم آماده کردم. اینم بلیط. هفته آینده میرم.
میری؟
خب آره.
مگه قرار نبود با هم بریم؟
تو معلومه که با هم میریم. ولی قبلش من باید برم اونجا اوضاع رو بسنجم. ببینم دنیا دست کیه. اصلا بریم کالیفرنیا پیش هوشنگینا یا بریم سیاتل خونه بخریم؟ اصلا کجا سرمایه گذاری کنیم؟ نه؟ بعدم میتونیم 3 نفر آدم بریم تو آمریکا ویلون سیلون؟
تو بری منو با یه دختر جوون تو این اوضاع تنها بذاری.
کدوم اوضاع قربونت برم؟ تازه مگه من چند وقت میخوام برم؟ نهایتش 3 هفته تا 1 ماه. بعدم باید تو وقت داشته باشی جمع جور کنی. منم باید وقت داشته باشم که همه چی رو نقد کنم.
خونه رو نفروش، شاید دوست نداشتیم برگشتیم.
بر فرض محال که برگشتیم، بهترش رو برات میخرم عزیزم.
این خونه رو بذار باشه.
باشه، این خونه رو نمیفروشم. حالا راضی شدی؟
جناب سروان سرمدی؟
به دانشور آزاد شهر.
قربان فکر نمی کردم ببینم اتون.
گفتن گنجای خطرناکی اما نه اینقدر.
حالا نه از اون بابت.
از چه بابت؟ اگه به ادبیات عامه مراجعه کنی میگن که کو به کو چی؟
نمیرسه؟
نمیرسه. آدم به آدم میرسه. یه روز تو زندان پادگان، یه روزم تو یه زندان بزرگتر. خب کی در آمدی؟
10 روزی میشه.
آه و از 4 ماه بیشتر شد.
آره. شما چی؟ تهران؟ اینجا چی کار میکنی؟
نگو، نفرس. یه 2 روزی مرخصی گرفتم، اومدم اینجا به یکی از رفقا متوصل بشم. بلکه منو برگردونن تبریز.
خب، درست شد؟
نه. آب پاکی رو ریخ روی دستم. گفت هیچ راهی نداره.
ای بابا؟
خب دیگه، این روزا برای گاو پیشونی سفید مثل من هیچ کس قدم از قدم بر نمی‌داره. مبادا یه انگی، وصله ای چیزی بهش بچسبه.
پس این بابایی که کارهای منو راستوریس کرده کلی دل و جرأت به خرج داده.
چیکار کرد مگه؟
منتقلم کرد تهران. خدمت تو پادگان فرح‌آباد.
01.
آره.
تبریک.
ممنون.
خب بالاخره شما پایتخت نشینان از خدا بی خبر باید فرقی با ما داشته باشین دیگه.
میخواید از همین دوستم خواهش کنم کار شما رو را بندازه؟
نه. باید تصمیم های دیگه ای گرفت. خوشحال شدم.
کجا؟
قم.
مگه نگفتی 2 روز مرخصی داری؟
خب بلکه 2 روزم تمام شده باشه.
نشده.
نه تهران نمیتونم بمونم. جایی ندارم.
خب بیا خونه ما.
نه حرفشم نزن. آی آی
جناب سروان، شما چرا زحمت میکشین؟
اولا که بنده توی خونه جناب سروان نیستم، اگه قابل باشم کوچیک شما هستم. اما صمد بفرمایید کافیه. سالیان، ما توی پادگان انقدر ظرف و قابلمه شستیم که شدیم ظرفشوی صنعتی.
اطلاعیه یه دولت ایران میگوید در پی استعفای آقای جمشید آموزگار نخست وزیر، محمد رضا پهلوی پادشاه ایران
آموزگار استعفا کرد، دولت عوض شد،
سمت نخست وزیری منصوب کرد. صبح امروز مهندس شریف امامی پس از دریافت حکم نخست وزیری در نخستین گفتگوی خود با خبرنگاران درباره برنامه‌های آینده دولتش چنین گفت: برنامه‌ریزی ما این است که بین تمام طبقات سازش به وجود بیاوریم، با هم تفاهم پیدا کنیم و روی همه اینها باید صحبت بشود، بحث بشود و اختلاف‌ها برطرف بشود. ما می‌خواهیم بین دولت و ملت آشتی برقرار بشود.
اختر جان، داشتیم گوش میکردیم.
این دیگه برای قلبت نیست. من دیگه گوش شنیدن این حرف رو ندارم.
چرا؟ عیال بنده مخالف سرسخت فراموسنراست.
خوبه کتابشو خودت دادی خوندن.
اگه اون کتاب اسرار فراموشخانه سدان رو میگید، اون خودش مشکوکه.
در ماسون بودن آقا که هیچ شکی نیست. جناب سروان بفهم بشونه.
اتفاقا توی قم بحث بود که شاه به زودی همین بابا رو میاره. اونجا شنیدم که بهش میگن آقای 5%.
5%؟
چون از هر قرارداد دولتی که واسطه عقدش باشه 5% کمیسیون برمیداره.
اون وقت این گوساله سامری رو گذاشتن مأمور مبارزه با فساد. هرچند نخست وزیر و وکیل و وزیر اینجا هیچ کار است. همه کار ذل الله است.
خداوند خودت انقدر زیبا جهانت را چرا زشت آفریدی؟
اخوان ها؟ شما اخوان میخونید؟
بعضی وقتا.
جناب سروان، تازه خوردی به پست بازنشستگی مامان. مامان یه موقعی تو دبیرستان 2000 تا شاگرد داشت.
اوه تو هم دیگه 2000 تا.
خیلی خوب. حالا 1500.
ای
عصر پنجشنبه تو آمفی‌تئاتر یا شب شعر بود یا تئاتر یا موسیقی اجرا میکردن و اینا.
کاش که ما هم شاگرد شما بودیم خانم. یعنی همین الان هم هستیم.
جناب سروان، مدرسه دخترونه بوده.
قربون شما، همون سند بفرمایی خوبه.
باشه سند جان، ولی به هر حال جای تو اونجا نبود.
دم در مدرسه انتظامات میشد.
سلام.
این که میشد.
بله میشد.
نه نمیام. نمیام دیگه، نمیخوام تو این بازی شرکت کنم. آره بازی. چطور امروز که فکر میکردیم همه چی تمومه سنگ قلاب کردن ما رو. جلبش کنن، شوخی میکنی؟ اینا اگه میخواستن جلبش کنن تو الان 10 دفعه جلبش کرده بودن. من که ششم از این بازپرس و دادستان و وزیرش آب نمیخوره.
اصلا سگی که پارس میکنه نمیگیره. خب الان از پای تلفن نمیشه. از فردا صبح دارم میره پادگاه سر خدمت. باشه بعد از ظهر.
غزاله بود؟
وقتی شکایت میکنی باید پیشو بگیریم.
حالا الان داشت میگفتش که این بار دیگه نمیتونن از زیرش در برن. اگه تو جلسه شرکت نکنه حکم جلبشو صادر میکنن.
مگه ما دنبال همین نبودیم؟
نمیکنن.
نکنن. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم. حالا اونا چوبلای چرخ ما بذارن.
بس که دکتر سورچی سرنخ اون دکتر اولیه رو پیدا کرده.
این که خیلی عالیه.
اینا اگه بخوان نورسو ول میکنن. حتی اگه اون دکتر بیاد توی جلسه شهادت بده که آره تشخیصو عوض کردن.
ببینم امیر جان، هر راهی پیش پات هست باید بریم. شرعاً و قانوناً اگه جواب نداد ما خودم تصمیم میگیره چیکار کنم. بالاخره روی ابواب جمعیتون توی قم میتونید حساب کنید.
خیلی ممنون سمت جان.
والا جدی گفتم.
هر وقت میام اینجا دل آشوبه
میدارم. نمیومدی.
این کار میسپردن دست تو؟ راستشو بخوای اصلا بهت اطمینان ندارم.
به من دست شما درم.
دروغ که نمیگم. آدم کم حوصله ای هستی. زود با مردم درگیر میشی.
آره اگر منظورت اینه که تحمل حرف زور ندارم با مردم درگیر میشم.
امیر حسین. الو
ببخشید دفتر خانم قناده؟
بله بفرمایید.
شماره شما رو آقای دکتر سورچی به من دادن. من دکتر حجتی هستم خانم.
سلام علیکم آقای دکتر، حال شما خوب هستین؟
آقای دکتر سورچی به من گفتن که پرونده خانم دانشور رو شما دارید رسیدگی میکنید.
بله راستش من الان سر غافلگیر شدم.
چرا؟
هیچی مهم نیست. آقای دکتر گزارش اولیه رو شما نوشتید درسته؟
بله خانم، من خودم ایشونو کالبد شکافی کرده بودم. گزارش رو هم خودم نوشته بودم. واضح بود که ایشونو اول به قتل رسوندن بعد حلق‌آویز کردن.
مورد حاملگی هم که مطرح نبود.
ابدا.
البته اطلاع دارید که گزارش و گواهی فوت بعداً جور دیگه ای ثبت و صادر شد.
بله شنیدم. حرفی که میخوام بزنم هم برای سازمانی که سالها توش خدمت کردم زشته، هم برای خودم، ولی چاره نیست، باید واقعیتها رو پذیرفت. راستش اینه که بعد از اینکه گزارش رو دادم بهشون با من تماس گرفتن، گفتن فلان مبلغ بهت میدیم گزارش رو عوض کن.
بنویس مقتول خودکشی کرده.
کی تماس گرفت؟
تماس تلفنی بود. یه مبلغی هم به حسابم ریخته بودن، البته به عنوان پیش پرداخت. وقتی متوجه شدم یه نامه نوشتم، مستقیما به رئیس اداره گزارش کردم.
بعدش چه اتفاقی افتاد؟
بلافاصله محل خدمتمو تغییر دادن. انگار واقعا من قبول رشوه کرده بودم.
آقای دکتر شما میتونید این موارد توی دادگاه هم بگید؟
البته خانم، البته. به هر حال یه جوری باید از من اعاده حیثیت باشه. من پیش خانومم، بچه هام، همکارام آبرو دارم، حیثیت دارم. اونا باید بدونن که به جرمی که هرگز نکردم منو تبعید کردم.
این حقیقت باید برای همشون روشن بشه.
پس من میتونم رو شهادت شما حساب کنم؟
عرض کردم که بله.
بله خیلی ممنونم. دادگاه ما 24 ماه همین ماه ساعت 9:30 صبح برگزار میشه. منتظر زیارتتون هستیم.
حتما خدمت میرسم.
بله بله قربان شما. من بازم تشکر میکنم از اینکه تلفن کردید.
مرمت شما.
خیلی ممنون. مرسی. خداحافظ.
این نمیاد.
میاد.
نمیاد.
اگه نیاد جلبش میکنن. میاد.
شرط.
سر چی؟
سر هشتوش.
با صدای بلند به گروم کم شد.
نه شام.
به غرورت برخورد؟
فکر کنم برخورد.
از این طرف
تو که بازم داری میری دفتر پاسپورت؟
پس فکر کردی کجا میریم؟
من فکر کردم امروز دادگاه داریم. بعد مگه تو نگفتی که اگه نورس نیاد اینو مجبورن جلبش کنن؟
ببین دادگاه وقتی تشکیل میشه که دادستان علیه کسی کیفرخواست صادر کنه. علیه نورس هیچ کیفرخواستی صادر نشد، اصلا متهم نیست. به عنوان مطلع امروز دارم میارنش که یه توضیحاتی به پاسپورت بده. همین. تو حجتی چرا نیومد؟ مهانیم باش قرار داشتم.
غزاله تو با این حرفات من بازی میگی؟ هی بیبری این بر بیاری اون بر.
چه بازی؟ تو 24-5 سالت، مهندس این مملکتی، کتاب میخونی، باید یه چیزی از دادگاه دادگستری سرت بشه؟
من هیچی سرم نمیشه.
کجا؟ کار داریم، باید با حجتی بریم پیش بازپرس حرفاشو بزنه، باید پاسپورتو قانعش کنیم که دادستانو راضی کنه کیفرخواست صادر کنه.
این همه مدرک تو پرونده است، اگه میخواست تقاضای کیفرخواست میکرد، نکرده. مطمئن باش دکتر حجتی هم بیاد حرف بزنه هیچ اتفاقی نمیفته. نمیدونم تو میخوای بری برو، ولی من نمیام.
آی امیر حسین، برای مهشید متاسف.
خانم قنات، من از آقای بازپرس خواهش کردم که امروز شما هم در جلسه حضور داشته باشید. اگر امروز قضیه حل و فصل شه خیلی بهتره.
میخوای بیای؟ خیلی خوب، پس همینجا دم پله ها باش، با دکتر حجتی اینجا قرار گذاشتم. نگهش دار تا بعدش بریم جلسه بازپرسی.
جناب آقای دکتر جندقی، لطف کنید به آقای نورس کمک کنید تا این فرمو پر کنن، البته با دستخط خودشون، آدرس، مشخصات و سایر مسائل.
جناب آقای بازپرس، جسارتاً میخواستم توضیح عرض کنم و اون اینکه اساساً حضور جناب آقای نورس به عنوان مطلع وجاهت قانونی نداره.
اجازه بفرمایید که وجاهت قانونیش رو بنده تشخیص بدم.
بله، اما اجازه بدید کمی در سیر پرونده تشکیک کنیم. در حالی که موکل من جناب آقای نورس اظهاراتشون حتی به عنوان مطلع در پرونده ثبت نشده، وکیل شاکی به چه عنوانی تلاش میکنن که جناب دادستان رو مجاب کنند که برن پای صدور کیفرخواست؟
از نظر بنده این پرونده فعلا در مرحله تحقیقات و تا تحقیقات بنده تکمیل نشه و خدمت جناب دادستان تقدیم نکنم، طبیعتا ایشون هم اقداماتشون رو شروع نمیکنه.
منظور نظر من این هست که مرحله تحقیقات رو همینجا حذف کنیم. همه ما باید به فکر مصالح مملکت باشیم. قطعاً شخص جناب علی مستحضر هستید که جناب آقای مهندس نورس از کارشناسان برجسته آمریکایی هستند که خدمات بسیار شایانی به صنایع ساختمانی مملکت کردند. ایشون با مستشاری نظامی ارتباطات قوی دارند و بر پروژه‌های مهم ارتش نظارت می‌کنند. آقای تیم هچسن از سفارت آمریکا به نمایندگی اینجا تشریف آوردند تا بلکه با رضایت طرفین این دعوا حل و فصل بشه و به روابط دو کشور دوست خدای نکرده خدشه ای وارد نشه یا به بحران کشیده نشه. بنابراین جناب آقای بازپرس، عاجزانه از شما تقاضا میکنم این نکته بسیار ظریف رو برای همکار جوان بنده متذکر بشید.
خب حالا شاید ما میخواستیم از همون روش استفاده کنیم.
البته بنده نسبت به مراتب دانش و فضل قضایی شما تردید ندارم، ولی طبیعی است که حضرت‌عالی مستحضر هستید. اگر خدای نکرده حتی اتهامی با آقای نورس هم وارد بشه، بنا به قانون حق قضاوت کنسولی محاکم ما صلاحیت رسیدگی ندارن.
نکنه میخواید آقای نورس و مستشار نظامی جا بزنید که از حق قضاوت کنسولی استفاده کنید؟
خانم قنات، شما حق حرف زدن در این جلسه رو ندارید. البته اجازه حضور هم نداشتید. منتها من
کار من حق دارم دچار احساسات بشن. دوره جوانی است و غلیان احساسات.
من دچار احساسات نیستم آقای جندقی. دچار عقده بی‌عدالتی ام.
خانم قناد، به شما توصیه می کنم اول فکر کنید، بعدن حرفاتون رو به زبون بیارید. بنده با آقایون عرض کردم فقط به این دلیل به شما اجازه حضور دادم که تو همین جلسه مصالحه کنید، چرا که آقایون به من گفتن قبلا با شما توافق کردن.
پس فکر کردید تو این جلسه وکیل شاکی رو دوره می کنید و پروندم لوس میشه. من در چنین جلسه شرکت نمی کنم.
خانم قناد ببخشید، چرا شلوغش میکنی عزیزم؟ هیچ کس نمیخواد شما رو دوره کنه.
من از شما توقعی ندارم آقای جندقی. از آقای بازپرس تعجب میکنم که نماینده مدعی العمومن.
خانم قناد، لازم نیست شما وظایفمو به من یادآوری کنید.
خانم قناد، آقای نورس خانه و خانواده و کشورشون رو ترک کردن، به این کشور اومدن تا خدمت بکنن. خدای نکرده از سر بی‌توجهی نبوده که دو جلسه در بازپرسی شرکت نکردن. جناب بازپرس هم نیومدن ایشون رو حمل بر بی‌اعتنایی به احضار قانونی نکردن. التفات دارن که ایشون به خاطر مسئولیت‌های زیادی که دارن پیوسته در سفر هستن، بنابراین نمیتونن مدت زیادی در تهران اقامت بکنن. بنابراین نمیتونن در جلسات بازپرسی مرتب شرکت بکنن.
خدمات آقای نورس به ایران به ایشون حق نمیده مردم این کشور رو به قتل برسونن. ایشون از نظر ما مطلع نیستن، متهمن.
بله خانم قناد، متهمن، ولی فقط از نظر شما، نه از نظر دیگران. چقدر خوبه که شما قوانین رو دوباره مطالعه بفرمایید. شما نمیتونید علیه ایشون به عنوان متهم به محاکم ما شکایت کنید. برای این کار ناگزیرید که تشریف ببرید آمریکا، به محاکم قضایی اونجا اقامه دعوی بکنید. اونا مجبورن رسیدگی کنن. حتی اگر دادستان علیه ایشون کیفرخواست صادر بکنه که نمیکنه، اون دادگاه مطمئن باشید که بیشتر از نیم ساعت طول نخواهد کشید، چون مجبورن رأی به عدم صلاحیت خودشون صادر کنن. این حرفا رو به عنوان کسی که سالها در امور قضایی تجربه داره گوش بدید. ایشون تحت نظر مستشاری هستن.
شما میخواید به زور ایشون رو نظامی جا بزنید تا از مزایای قانون که اصلش زیر سوال استفاده کنید. به عنوان یه ایرانی از کاپیتولاسیون شرمنده نیستید؟
شرمندگی چه فایده ای داره خانم قناد؟ ما باید با زبان حقوق با هم دیگه حرف بزنیم. قانون بد بهتر از بیقانونیه. اگر با قانونی مخالفیم علیهش مبارزه کنیم. در صورت تصویب قانون جدید همگی مطیع اون هستیم.
ببخشید آقای بازپرس، من امروز قصد نداشتم صحبت بکنم، ولی مجبورم قولی رو که به آقای دکتر جندقی دادم زیر پا بگذارم. معذرت بخوام درک.
اوکی، نو پروبلم.
مشید از بهترین دوستان ایرانی من بود. بسیار بسیار دوستش می داشتم. مطمئن باشید اگر اطلاعاتی در مورد مرگ محشید داشتم که می تونست معمای این مرگ رو حل بکنه، قبل از اینکه دادگاهی تشکیل بشه اطلاعاتم رو به پلیس می دادم. من در روزی که ایشون خودکشی کرد یا بنا به ادعای خانوادش کشته شد در تهران نبودم، در بوشهر بودم. آقای بازپرس به سادگی هرچه تمامتر میتونند این مسئله رو تحقیق کنند. خود شما هم میتونید. خانم آقای خلعت‌بری که از بستگان نزدیک محشید هستند از این مسئله مطلعند، به همین دلیل خودشون رو از صف شاکیان کنار کشیدند. من توسط آقای خلعت‌بری از مرگ محشید مطلع شده. بسیار هم متاسف.
شما خیلی راحت دروغ میگید آقا.
خانم قناد، تشریف ببرید بیرون.
شما خودتون منو دعوت کردید.
حالا دعوتمو پس میگیرم. برید بیرون. و اگه نرید دستور میدم مامورا به زور بندازنتون بیرون. و اگه باز هم بخواید تو کار این جلسه اخلال کنید، دستور میدم که بازداشتتون کنم. بفرمایید بیرون خانم. من از همه آقایان عذر میخوام.
شما خودتون ناراحت نکنید آقای بازپرس. من به ایشون حق میدم. ایشون یکی از نزدیکان مهشید بودن. خب عکس‌العملش کاملا طبیعیه.
ممنونم. و اگر شما مطابق فرمایش خودتون واقعا در روز حادثه مقتوله رو ندیدید، من دیگه دلیلی نمیبینم تشریفات بازپرسی ادامه پیدا بکنه.
این کمال بزرگواری شماست جناب آقای بازپرس.
به نام دولت ایالات متحده آمریکا من از شما تشکر میکنم. شما روابط دو کشور رو از بحران نجات دادید.
منم متشکرم.
آقایون منو خجالت زده میکنن.
امیدوارم که در سفارت شما رو ملاقات کنم. شما دوست خوب کشور ما هستید.
ممنونم. اگه فرصت شد خدمت میرسم.
آقای نورس، نکنه خیال کنین بازی تموم شد. نه، اولشه. تو مطمئن باش که من نمیذارم خون مهشید پایین باشه.
یه افسر جوان ارتش باید مراقب حرفایی که از دهانش در میاد باشه، چون یک افسر باید حافظ قانون باشه.
تو ایران دو جور قانون وجود داره. یه قانونی هست که از قدرتمندا حمایت میکنه، یه قانون هم هست که قانون الهیه، تو قلب مردم جا داره. تو بر اساس اون قانون محکوم شدی، فقط مونده اجرای اون قانون.
جوون، هیچ میدونی که میتونیم براحتی علی
بی کوایت دک پلیز.
اینو بذار به حسابت.
این که خیلیه.
خب تو حسابت پول باشه که بهتره.
واسه سه هفته یه ماه که ما اینقدر پول لازم نداریم.
حالا شاید افتاده من مردم.
این حرفو نزن خواهش میکنم. من حتی طاقت شنیدن حرف مرگو میرم ندارم.
باشه عزیزم، ببخشید. دیگه حرف مرگو نمیزنم.
نکنه ما رو ول کنی بری دیگه بر نگردی.
دیوونه. آخه من میشه که مارخ چون تو باید مواظب خودت و بهناز باشی.
میشه خواهش کنم فردا بری خونه مامان اینا ازشون خداحافظی کنی؟
باور کن اگر امیر حسین برنگشته بود میرفتم. اصلا عجله من برای اینه که از این امریکایی های خجالت میکشم.
همه چی که مطابق میل شما پیش رفت.
اگه بدونی بعد از دادگاه چه چیزایی به رابرت گفته تو هم خجالت میکشیدی.
چی گفته؟
مهم نیست، نمیخوام دو مرتبه یادم بیاد، حالا بد میشه.
میخوام بدونم.
ولش کن، بزنم شب فقط راجع به خودمون حرف بزنیم. آره اینم ول کن، باشه برای بعد. تو جواب بده، من برم یه روز سر به سر بهناز بذارم برای خدافزی آمادش کنم.
الو الو،
هنوزم دارم پارازیت میندازم.
آره ولی رو همه اونجا نمیتونه.
آما
بله ما
درقشو گرفتم.
الان واضح میشه بسیار بخور. ناخونت نزن دیگه، برو میزه بچه تو. من یه سیده راجوش خیلی برم کلمم کرده. من
دوزه کارتی میخوای؟
نه ممنون.
پس من مزاحم شدم. باش میرم میز بچینم.
اختر جون شما باش صحبت کن.
درباره چی؟
راجع به نورس.
چیزی شده؟
نمیدونم، میگه این پرونده از راه های قانونی پیش نمیره. درستم یه بلای سر مردک.
قصاجون به خدا من دیگه طاقت ندارم این یکی پشت میلای زندان ببینم.
میتونم، منم واسه همین میگم دعوتش کنیم به صبوری. این پرونده از اون پرونده های نیست که به راحتی روی خوش نشون بدن. ها
دانشور درست میگه، تا رابطه ما با آمریکا رابطه ارباب رعیتی باشه هیچ کاری از پیش نمیبره.
قبول دارم، ولی تنها امید من اینه که تو این حال و اوضاع که همشون دارن دم از مبارزه با فساد میزنن یه روزنه‌ای پیدا بشه، یه کسی پیدا بشه که براش مهم نباشه نورس کجاییه.
مامان شام چی شد پس؟
آوردم مادر، الان حاضر. الان
داریم دیگه. آخه
آوردم غزاله جون. بریم.
شما برید، من میام.
غزاله داری گریه میکنی؟
نه
بیا تو هم دیگه.
چی بود؟ با مامان پیچ پیچ میگردیم تو بشمس کنم. چی؟
نگران تو امروز.
خب تو خودت مطمئنی که نگرانش نمی کنی؟
من مجبورم، چون تو اصلا گوشت به حرف من به دهکار نیست.
چه ربطی داره به تو آخر زندگی من؟ من رو زندگی من چه تأثیری تو زندگی تو میذاره؟
تو نمیفهمی، مامان و بابات که جز تو کسی رو ندارن، ماروخ هم که داره میره. اگه کار احمقانه بکنی تو رو از دست میدن.
من بعد از این شبه ها محشود خواب ببینم که داره میاد طرفم، طرف من، خواهرم هم زنیم. خدای بعد تشبیه شمیه طرفم بیشتر دور میشه و مثل فرو رفتن توی بطله. دست درست میکنم که مثلا نظرم بره، دستم بهش نمیرسه. میخواد فریاد بکشه، داد بزنه، هیچ صدایی از گلوش در نمیاد. هیچ. نمیخواستم ناراحتت کنم. غزاله جای خالی محشید برای مامانم پر کردی، خیلی ممنونم.
شب بخیر.
غزاله
مهندسم، به دلت بد نیاد، بیقراری نکن، حتما میاد. مهندسم نگفتم؟ آمد.
دیگه که نکردم.
نه قربانت برم. ما امشب اینجا شب نشینی گرفتیم، تابستانه دیگه، شب دراز و قلندرم بیدار.
طور شده؟
از پادگان تلفن زدن، آماده باش اعلان کردن، باید بری پادگان.
خیلی خوب، محمد بیان بالا لباسم عوض کنم، شما بری من تا وقتی ماشین بزنم تو گاراژ.
نه نمیخواد، خودم میرسونم. مهندسان، من با شما میام تا موقع برگشت تنها نباشید. چطور ها؟ بفرمی. متشکرم.
آماده باش برای چی دادن؟
چیه؟
مگه تو نبودی که وقتی داشتی میرفتی انگلیس مامانت گریه میکرد، مسخرش میکردی؟
بعدش خودم رفتم تو هواپیما، کلی گریه کرد.
آه، پس دلنازک شدی.
چه جورم؟ وقتی گفتی انگلیس رو فراموش کن، از امریکا بعد پذیرش میگیرم، کلی خوشحال شدم.
جون به جونت کنن امریکایی، قربونت برم.
از اینکه بازم ستایی پیش هم بودیم خیلی خوشحالم.
همین الانم با همین.
میدونی بهناز جون، قول میدم به محض اینکه رسیدم امریکا یه خونه درجه یک بخرم، بعد برگردم ایران و ستایی با هم بریم امریکا تا ابد.
دیرت نشه.
رسیدی زنگ بزنی.
باشه حتما. خب
چیزی میخواستی بگی؟
ها نه نه، تو هم مواظب مامان باشی. ها
به سلامت.